Suquavan.
توی قاب سنگی برکه نشسته ماه خسته، ابرای تیره و تاری در و بانش و شکسته. توی قاب سنگی شب اون روزا ستاره کم شد، پشت نیله های بارون به پرنده ها ستم شد، به پرنده ها ستم شد. صدای از اون که اومد ابر و بارشون و بستن، آسمون خالی کردن، پشت تپه ها نشستن، آسمون پر از پرنده، هر پرنده یه ستاره میشه دید. تو قاب برکه خنده ما و دوباره
نشسته کوه غمش امشب به شانه های نحیف من، چکانده زهر جدایی را به جامش حریف من، رسیده یاد پراشوبش به کوچه های دل تنگم، شکست شیشه صبرم را به سنگ کینه گل سنگم. من از بهار چه میخوام جز نسیم وفاداری، از این غرور چه میخوام کمی صبوری، خویشتن داری.
Kızıl gül olmayaydım, sarılıp solmayaydım. Bir ayrılık bir ölüm, hiçbiri olmayaydım. Kızıl gül olmayaydım, sarılıp solmayaydım. Bir ayrılık bir ölüm, hiçbiri olmayaydım.
قالا داشت قالا جنگل داشت قالا قرخورم گلمه یسن گزلرم یاشت قالا بو قالا داشت قالا جنگل داشت قالا قرخورم گلمه یسن گزلرم یاشت قالا.
در کوکاوای امروز رادیو سبا آخر قصه رو شنیدید با صدای مهدی زکیزاده، قلعه پرسنگ و ماسه با صدای شهرام عبدالی، تپه سنگی با صدای مهدی عباسی، سنگ صبور با صدای محسن چاوشی، صخره سیاه با صدای بیژن کامکار و گل سنگ با صدای محمد معتمدی. موج و صخره رو بشنوید با صدای رضا صادقی و خداحافظ.
يا رحمن يا رحيم يا مخاطفين بالسلامة إيش والله كلنا
نم نم جاده عشق بوی شرجی روی دریا دامنش خلیج فارسه ریشه هاش تمام دنیا سرزمین آفتابه شیر اوژن شور افزا وسعتش گرم و صمیمی مهربون نور شبها نور شبا رقص گشن عود و زارن توی سوز ساز لیوا بوی شرجی یاد جست این آلوان درد شیدا دو حالا بی پبا تیم با کنگرا کاغر و مشنا روی دوب پیر دنیا هله مالا هله مالا صدای موج و طوفان آب و صخر روح دریا خطه سرخ جنوبم آب زمزم خون رکا می نوازد تار و پودم غار خربست دور و غرا خاک ایران سجدگاهم یک تازه مهر دلها هم صدای موج و طوفان آب و صخر روح دریا خطه سرخ جنوبم آب زمزم خون رگا می نوازد تار و پودم غار خربست نور و هر خاک ایران سجدگاهم یک تازه مهر دلها
وقتتون بخیر دوستان و همراهان شنوندگان شبکه رادیویی سبا، امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشید، شب بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید و همراه باشید با برنامه‌های بخش سوم و شبانگاهی رادیویی سبا تا ساعت 6 صبح. با این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، با ما همراه باشید.
القصه
غرب زدگی نوشته جلال آل احمد فصل اول طرح یک بیماری راوی سید مجید قائم مقامی
ها حرف اصلی این دفتر در این است که ما نتوانسته ایم شخصیت فرهنگی تاریخی خودمان را در قبال ماشین و هجوم جبریش حفظ کنیم، بلکه مزمحل شده ایم. حرف در این است که ما نتوانسته ایم موقعیت سنجیده و حساب شده ای در قبال این هیولای قرون جدید بگیریم. حرف در این است که ما تا وقتی ماهیت و اساس و فلسفه تمدن غرب را در نیافته ایم و تنها به صورت و با ظاهر ادای غرب را در می آوریم، با مصرف کردن ماشین‌هایش درست همچون آن خریم که در پوست شیر رفت و دیدیم که چه به روزگارش آمد. اگر آن که ماشین را می سازد اکنون خود فریادش بلند است و خفقان را حس می کند، ما حتی از این که خادم ماشین شده ایم ناله که نمی کنیم هیچ پوز هم می دهیم. به هر جهت ما 200 سال است که همچون کلاغی ادای کپک را در می آوریم. اگر مسلم باشد که کلاغ کیست و کپک کدام است؟ و از این همه که برشمردم یک بدیهی به دست می آید. این که ما تا وقتی تنها مصرف کننده ایم، تا وقتی ماشین را نساخته ایم، غرب زده ایم. ما خوشمزه اینجاست که تازه وقتی هم ماشین را ساختیم، ماشین زده خواهیم شد. درست همچون غرب که فریادش از خودسری تکنولوژی و ماشین به هواست. بگذاریم که ما حتی ارزه این را نداشتیم که همچون ژاپن باشیم که از 100 سال پیش به شناختن ماشین همت بست و چون در ماشین زدگی با غرب دعوی رقابت کرد و تزارها را کوبید و آمریکا را و پیش از آن نیز بازارشان را از دستشان گرفت، عاقبت با بمب اتم کوبیدنش که بداند از پس خربزه خوردن چه لرزی هست. و اکنون نیز که ملل آزاد غربی گوشه ای از خان یغمای بازارهای دنیا را بر روی متاعهایشان گسترده اند، به این دلیل است که در تمام صنایع ژاپن سرمایه گذاری کرده اند. و نیز به این قصد است که جبران کرده باشند مخارج نظامی حفاظت آن جزیره ها را که رجالش از پس جنگ دوم جهانی سر عقل آمدند. و در مورد تسلیحات و قشون و دستمندی های نظامی از بیخ عرب شدند. و شاید نیز به این علت که فرد ساده آمریکایی می‌خواهد جبران کرده باشد آن ناراحتی وجدان را که موجب جنون خلبان آن هواپیمای جهنمی شد که داستان عاد و ثمود را در هیروشیما و ناکازاکی تجدید کرد. بدیهی دیگری هم داریم و آن این که غرب از وقتی ما را از سواحل شرقی مدیترانه تا هند شرق خواند که از خواب زمستانی قرون وسطایی خود برخاست و به جستجوی آفتاب و ادویه و ابریشم و دیگر متاعها نخست در زی زائران اعتاب قدس مسیحی به شرق آمد و بعد در سلیح نبرد صلیبیان و بعد در کسوت بازرگانان و بعد در پناه توپ کشتی های پر از متاع خود و بعد به نام مبلغ مسیحیت و دست آخر به نام مبلغ مدنیت تمدن. و این آخری درست نامی بود از آسمان افتاده. آخر استعمار هم ارز ریشه عمران است و آن که عمران می کند ناچار با مدینه سر و کار دارد. جالب این است که از میان همه سرزمین هایی که زیر چکمه های این حضرات تخت قاپو شدند، آفریقا پذیراتر بود و امید بخشتر و می دانید چرا؟ چون علاوه بر مواد خامی که داشت و فراوان طلا و الماس و مس و آج و خیلی مواد خام دیگر، بومیانش بر زمینه ی هیچ سنت شهرنشینی یا دینی گسترده قدم نمی زدند. هر قبیلهی برای خودش خدایی داشت و رئیسی و آدابی و زبانی و چه پراکنده و ناچار چه سلطه پذیر. و مهمتر از همه این که تمام بومیان آفریقا لخت می گشتند، در آن گرما که لباس نمی توان پوشید. و استنلی جهانگرد به نسبت انسان دوست انگلیسی وقتی با این بشارت اخیر از کنگو به وطن بازگشت، در منچستر جشنها گرفتند و دعاها کردند. آخر سالی 3 متر پارچه برای نفری یک پیراهن که زنان و مردان کنگو بپوشند و متمدن بشوند و در مراسم کلیسایی شرکت کنند مساوی می شد با سالی 320 میلیون یارد پارچه کارخانه های منچستر. و می دانیم که پیش قراول استعمار مبلغ مسیحیت نیز بود. به کنار هر نمایندگی تجارتی در سراسر عالم یک کلیسا هم می ساخت و مردم بومی را به لطایف الحیل به حضور در آن می خواند. و حالا با برچیده شدن بساط استعمار از آنجاها هر نمایندگی تجارتی که تخته می شود در یک کلیسا هم بسته می شود. پذیراتر بودن و امید بخش تر بودن آفریقا برای آن حضرات به این علت هم بود که بومیان آفریقا خود مواد خامی بودند برای هر نوع آزمایشگاه غربی. تا مردم شناسی و جامعه شناسی و نژاد شناسی و زبان شناسی و هزاران فلان شناسی دیگر بر زمینه تجربه های آفریقایی و استرالیایی مدون شود. اما ما شرقی های خاورمیانه نه چنان پذیرا بودیم و نه چنین امید بخش. چرا؟ اگر بخواهم خودمانی تر باشم، یعنی از خودمانی تر حرف بزنم، باید بپرسم چرا ما شرقی های مسلمان پذیرا نبودیم. میبینید که جواب در خود سؤال مندرج است، چون در درون کلیت اسلامی خود ظاهرن شیعی قابل مطالعه ای نبودیم. به همین علت بود که غرب در برخورد با ما نه تنها با این کلیت اسلامی درافتاد، در مسئله تشویق خونالود تشیع در اوان صفویه، در اختلاف انداختن میان ما و عثمانی، در تشویق از بهائیگری در اواسط دوره قاجار، در خرد کردن عثمانی ها پس از جنگ اول بین المللی و دست آخر در مقابله با روحانیت شیعی در بلوای مشروعیت به بعد، بلکه کوشید تا آن وحدت تجزیه شده از درون را که فقط در ظاهر کلیتی داشت هرچه زودتر از هم بدرد. و ما را نیز همچون بومیان آفریقا نخست بدل به ماده خام کند و پس از آن به آزمایشگاه من ببرد. اینجوری بود که در فهرست همه دایره المعارف هایی که غربی ها نوشتند مهمترینش دایره المعارف اسلامی است. ما خودمان هنوز در خوابیم، ولی غربی مرا در این دایره المعارف پای آزمایشگاه برده است. آخر هند نیز جایی در حدود آفریقا بود. با آن تبلبل و سنن و پراکندگی نژادها و مذهبها. آمریکای جنوبی هم که یکسره از دم شمشیر اسپانیایی‌ها مسیحی شد. و اقیانوسیه هم که خود مجمع الجزایری بود، یعنی بهترین حوزه ایجاد اختلاف‌ها. این بود که فقط ما بودیم که در صورت و نیز در حقیقت کلیت اسلامی تنها سدی بودیم در مقابل گسترش استعمار مسیحیت و تمدن اروپایی، یعنی در مقابل بازاریابی صنایع غرب. توپ عثمانی که در قرن 19 میلادی پشت دروازه های وین متوقف شد، پایان واقعی بود که در 732 میلادی در اسپانیا شروع شده بود. این 12 قرن کشمکش و رقابت شرق با غرب را چه بدانیم اگر کشمکش اسلام و مسیحیت ندانیم؟ به هر صورت اکنون در این دوران که ما به سر میبریم، من آسیایی بازمانده آن کلیت اسلامی درست به اندازه آن آفریقایی یا استرالیایی بازمانده بدویت و توحش، هر دو یکسان و به یک اندازه درست همانقدر قابل قبول برای ملل متمدن غرب و سازندگان ماشینیم که به موزه نشینی قناعت کنیم. به این که فقط چیزی باشیم و شیئی قابل مطالعه در موزه‌ای یا آزمایشگاهی و نه بیش از این. مبادا در این ماده خام دست ببری. اکنون دیگر بحث از این نیست که نفت خوزستان را خام می‌خواهند یا مال قطر را، یا الماس کاتانگا را نتراشیده یا سنگ کرومیت کرمان را نپالوده، بلکه بحث در این است که من آسیایی و آفریقایی باید حتی ادبم را و فرهنگم را و موسیقیم را و مذهبم را و همه چیز دیگرم را درست همچون عتیقه ای از زیر خاک درآمده دست نخورده حفظ کنم تا حضرات بیایند و بکاوند و ببرند و پشت موزه ها بگذارند که بله، این هم یک بدویت دیگر است. پس از این مقدمات اجازه بدهید که اکنون به عنوان یک شرقی پای در سنت و شایق به پرشی 2300 ساله و مجبور به جبران این همه درماندگی و واماندگی و نشسته بر زمینه آن کلیت تجزیه شده اسلامی، غرب زدگی را چنین تعبیر کنم. مجموعه عوارضی که در زندگی و فرهنگ و تمدن و روش اندیشه مردمان نقطه‌ای از عالم حادث شده است، بی هیچ سنتی به عنوان تکیه‌گاهی و بی هیچ تداومی در تاریخ و بی هیچ مدرج تحویل یابنده‌ای، بلکه فقط به عنوان سوغات ماشین. و روشن است اگر پس از این تعبیر گفته شود که ما یکی از این مردمانیم. و چون بحث این دفتر به طریق اولا به حول و حوش اقلیمی و زبانی و سنتی و مذهبی نویسندهش تعلق می‌یابد، روشن‌تر است اگر بگوییم که ما وقتی ماشین را داشتیم، یعنی ساختیم، دیگر نیازی به سوغات آن نیست تا به مقدمات و مقارناتش باشد. پس غرب زدگی مشخصه دورانی از تاریخ ماست که هنوز به ماشین دست نیافته ایم و رمز سازمان آن و ساختمان آن را نمی دانیم. غرب زدگی مشخصه دورانی از تاریخ ماست که به مقدمات ماشین، یعنی به علوم جدید و تکنولوژی، آشنا نشده ایم. غرب زدگی مشخصه دورانی از تاریخ ماست که به جبر بازار و اقتصاد و رفت آمد نفت ناچار از خریدن و مصرف کردن ماشینیم. این دوران چگونه پیش آمد؟ چه شد که در انصراف کامل ما از تحول و تکامل ماشین، دیگران ساختند و پرداختند و آمدند و رسیدند و ما وقتی بیدار شدیم که هر دکل نفت میخی بود در این حوالی فرو رفته؟ چه شد که ما غرب زده شدیم؟ برگردیم به تاریخ.
دوستان و همراهان عزیز، از شبکه رادیویی سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر انتقاد و پیشنهادی در مورد برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، میتونید از طریق شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با ما در میون بذارید و ما رو از نقطه نظرات مثبت و سازنده خودتون مطلع و آگاه بکنید. همچنان با ما همراه باشید.
آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سرداد شود
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزن بگن های مبرزا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یبن شبیب گریه به جز داغ او مکن. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین
که به جهانیان درس عزت و مقاومت دادند. بیست و دومین اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، 20 تا 22 آبان ماه 1404،
خراسان رضوی، مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. کم کم به لحظات ملکوتی از آن صبح به وقت تهران نزدیک میشیم. از همه شما بزرگواران در این دقایق و لحظات التماس دعا داریم و با ویژه برنامه بر آستان جانان به استقبال از آن صبح به وقت تهران میریم.
بر آستان جانان
ای نامت همه امید، ای وصفت همه آرامش، مغفرت منتظرمونه تا ما رو یه بار دیگه نوازش کنه. رضایت حضرت دلدار دوست داره که ما رو در آغوشش بگیره تمام و کمال، و لطف پروردگار بیقرار ما میشه وقتی که وقت قرار باشه. بیاین با همین نام و نشان راهی قرار بشیم. پس بسم الله نور. مهربان پروردگارم، در کوتاهی ها عذرم را پذیرفتی، تیرگی اندوهم را از میان بردی، عیب هایم را پوشاندی و بر گناهم پرده عفو کشیدی. مرا از نعمت لبریز کردی و با من نکویی کردی، لطف ورزیدی و لطفت را کامل کردی، روزیم دادی و در عمل یاریم نمودی، داراییم بخشیدی و بینیازم کردی، پناهم دادی و کفایتم کردی. خدایا، یا غفار الذنوب، از گناه بازم داشتی و مرا راه بردی، یا ستار العیوب، عیبهایم را پوشاندی و گناهم را بخشیدی، عذرم را پذیرفتی و شکوه مندم داشتی، یاریم دادی و عزتم بخشیدی، پشتیبانم شدی و دستم را گرفتی. یا طبیب، بیماریم را درمان نمودی و سلامتیم دادی. خدایا، چه بسیار و چه بی وقفه از کرم و لطف خود بهره‌مندم فرمودی. تو مهربان‌ترین مهربانانی.
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. وحق المستشير، کسی که از شما مشورتی میخواد در امری از امور زندگی خود با شما مشورت میکند، حق او این است که ان علمت له رأيا حسنا اشرت علیه، اگر یک رأی خوبی به نظرتون رسید، راهنمایی خوبی به ذهنتون رسید برای او، اون رو به او به عنوان مشورت میدید. و الم تعلم لهو، اگر چیزی به ذهنتون نیامد